أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله العظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا في العالمين. در روز شروع درس مثل همیشه نثار ارواح همه اساتیدمون و اون عزیزانی که از اونها چیزی یاد گرفتیم یک حمد و یک سوره به همراه صلوات عرضه میکنیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لهم أحد. اللهم اغفر لهم جميعا. خب، ما از ماه رمضان فارغ شدیم، ماه ضیافت الهی. میدانیم که هر کسی ضیافتی برگزار میکنه، مهمانی میده، به حد شأن خودش میده. شأن شخص در ضیافتش ملحوظه، منظوره. و ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است. دعیتم فیه الی ضیافت الله، ضیافتی که خدا میخواد بده. خب اون برکاتی که داره، منتها مهم این است که ما بتوانیم درک بکنیم اون ضیافت رو و اون فیوزات رو، چون ما درکمون مادیه. ضیافت مادی رو خوب میفهمیم، اما این ضیافت معنوی همه راحت نمیفهمیم، اما برکات فوق العاده ای داره. این معانی که فرمودن اگر کسی نتونست تو این ماه اسباب مغفرت خودش رو فراهم کنه، دیگه گذشته ازش، الا روز عرفه. این نشون میده که علی ای حال خیلی در این ماه عنایات خداوند شامل عباد میشه و از اون مواردی است که خلاصه غفران خدا بی حساب شامل افراد میشه. طبعا فیوزاتی رو هر کدام از ما به اون درجه فهم خودمون، به اون حد ظرف خودمون گرفتیم. مهم این است که بعد از ماه مبارک رمضان این فیوزات اخذ شده حفظ بشه. گاهی از اوقات انسان تلاش میکنه چیزی به دست میاره، اما زود از دستش میده. نه، از دست ندیم، مواظب باشیم. فیوزاتی که به دست آمده راحت از دست دره. گاهی با یک بیتوجهی این فیوزات از دست میره، با یک کارهایی که ممکن از نظر خود ما هم مهم نباشه، یه حقی ندیده گرفته بشه، یه کلامی بی جا گفته بشه. اینا یک آثاری، ظلماتی ایجاد میکنه، همه این فیوزاتی که ما گرفتیم تحت شعاع قرار میده. این واقعیته. ولذا ماه رمضان ماه تمرین هم هست، تمرین تقوا. لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعل هم شاید دیگه، خدا بنده هاشو میشناسه. شاید در این ماه اون مسیر تقوا رو پیدا کردید. خب اگر پیدا کردیم این مسیر رو، به هر درجه‌ای، خب درجات فرق میکنه، مراتب افراد فرق میکنه، این تمرین رو اگر داشتید در ماه مبارک رمضان، این رو ادامه بدید. چون ماه مبارک رمضان خصوصیتی که داره این است که عبادت روزه یه عبادت خاصی است که ریا درش نیست. نماز میشه با ریا باشه، اما روزه ریا معنا نداره، چون این نمیخوره، نمی آشامه، چه در خلوت باشه چه در جلوت باشه، همش همینه دیگه، تو پستو کرف که اونجا افطار نمی کنه. ولذا ریا درش راه نداره. از سوملی و انا اجزی به یا اجزا به، به همین جهت گفتن. این یه عبادت خیلی فوق العاده است و یک تمرین فوق العاده برای انسان که ما بتوانیم خدا رو همون جور که در اکل و شرب در خلوت و جلوت رعایت می کردید، در غیر ماه رمضان در غیر روزه هم خدا رو به همین مقدار رعایت کنید. این نباشه فقط در جلوت پیش مردم خدا رو ببینید، اما در خلوت یادتون بره خدا، فراموش کنید خدا رو. این فراموشی این از اون مواردی میشه که نسوا الله فانساهم انفسهم، این رو مبتلا نشیم ما. امیدواریم خداوند عبادات و طاعات همه شما عزیزان و همگی دوستان آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو به شایستگی قبول کنه و این رو یک ذخیره ای برای زندگی ما چه در این عالم و چه در اون عالم قرار بدهد ان شاء الله. اما بحثمون، ما در اصالت و صحه بحث می‌کردیم. خب روز آخر هم با فوت مرحوم آیت الله علوی گرگانی درس تعطیل شد و نتیجه گیری و همه چیزامون به هم خورد دیگه. ما تا اینجا استدلال هایی از اعلام عنوان فرموده بودن، از آیات، روایات، اینا رو مطرح کردیم و در کلمات اعلام مخصوصا کلام مرحوم شیخ به این معنا رسیدیم که مرحوم شیخ به عنوان دلالت عقل مستقل آمدن و وجهی رو عنوان کردن که عقل مستقل اقتضا می کند اصالت و صحه را در فعل غیر. چرا؟ برای اینکه ایشون ربط به عقل دادن از این باب بود، برای اینکه اگر ما عمل کرده افراد، معاملات افراد اگر حمله بر صحت نکنیم، اینجا حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد و عقل مستقل بر نمیتابد این اختلال را و قبیح میداند این اختلال رو. حالا البته خیلی هم مرحوم شیخ فنی وارد نشدن در اینجا، اما اساس فرمایششون این بود که وجهی که برای دلالت عقل مستقل بر اصالت و صحه دارن این معنا هست که اگر اصالت و صحه نباشه یستلزم حرج، یستلزم اختلال نظام. خب این عقل مستقل که ایشون میفرمایند اگر فنی بخوایم در نظر بگیریم، عقل عملی باید باشه دیگه، عقل نظری که نیست، عقل عملیه. عقل عملی هم فقط حسن و قبح داره، حسن عدل و قبح ظلم. اینجا اختلال نظام ظلمون، ما یستلزم الحرج ظلمون، ولذا در اینجا نهایت به قبح میرسیم ما. این دلالت عقل رو اگر بخوایم دقیق واضحش کنیم به قبح میرسیم از باب ظلم. خب یه قدر این معنا عرضم خوبه. حتی مرحوم شیخ میفرمایند در اون روایت هم که شیخ آوردن ذکر کردن، لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون، در روایت مسعده بود مرحوم شیخ عنوان فرمودن، شاهد هم دارن، شاهد روایی. اما مسئله‌ای که ما عرض کردیم عبارت از این بود که در اینجا اعلام که وارد شدن غیر از آیات و روایات سیره مسلمین اینو ذکر کردن، اجماع ذکر کردن، بعد مثل مرحوم شیخ دلالت عقل مستقل رو هم ذکر کردن. خب سیره مسلمین بر اساس اخبار روایات ممکنه باشه، اما من الممکن که این سیره‌ای که بین مسلمین جاری شده است بر اصالت و صحه، نه از باب فقط تعبد خبری یا تعبد قرآنی باشه، بلکه این سیره بیشتر از مسلمین باشه، یعنی در بین غیر مسلمین هم باشه، کمان که هست اصالت و صحه، غیر مسلمین هم این رو دارن، در بازار عقلا در همه جای عالم وقتی کسی میاد چیزی رو بفروشه، خانهش رو میخواد بفروشه، بلا فاصله یخش رو نمیگیرن، تو اینو از کجا آوردی، دزدیدی، از کجا آوردی؟ معاملت درست بوده نبوده؟ نه، حمله بر صحت میکنن، خانه رو میخرن ازش، مسلمانم نباشن. ولذا این سیره‌ای که در بین مسلمین هست، لعل وجهش بناء عقلا و سیره عقلایی باشه. و اون آیات و روایاتی هم که در این باب داریم ارشاد به همین سیره است، امضاء همین سیره باشه. اجماعی هم که باز آقایون ذکر میکنن، خب مثل مرحوم آقای خویی و دیگران بلافاصله اشکال میکنن، اجماع مدرکیه. وقتی این همه مدرک آیه و روایت داریم، این تعبد معنا نداره در اجماع. و هاکذا اون تقریری که مرحوم شیخ برای دلالت عقل مستقل میکنن، همه اینها ما رو راهنمایی میکنه به یک دلیل عام و اساسی که ما معتقدیم این دلیل عام و اساسی ریشه همه این ادله است و اون سیره عقلایی است. ما در اینجا بین عقلا سیره داریم، سیره مسلمه قطعیه بین عقلا قائم شده است بر اینکه ما نسبت به دیگران اعمالشون رو حمله بر صحت کنیم، معاملاتشون، هر کاری بنا بر صحت، مگر در جایی که یقین داشته باشیم به خلاف، اونجا دیگه حمله بر صحت نیست. اما در جایی که شک داریم، اگر میدانیم صحیحه که کار نداریم، اگر شک داریم که این عمل صحیحه یا صحیح نیست، اینجا حمله بر صحت کنیم. ولذا ما متشرعه در شرع خودمون وقتی میبینیم خب تدفین میت، تکفین میت واجب کفاییه دیگه، دیگری رفت و مشغول شد، من الان این داره کفن میکنه، نماز میخونه، دفن میکنه، شک دارم که آیا این کاراشو درست انجام میده؟ چون اگر کاراشو درست انجام بده، این وجوب از من ساقط میشه، کفاییه. اما اگر غلط انجام بده، از من ساقط نمیشه، من باید برم دوباره مبادرت کنم. یک کسی است که نمیشناسم، نمیدونم درست انجام میده یا درست انجام نمیده. در بین متشرعه چجوریه؟ چجور عمل میکنن؟ میگن چی؟ وقتی این مشغول کار کفن و دفن شده، ما حمله بر صحت میکنیم، ولش میکنیم، میام کنار. درست؟ خب در اینجا گفته شده که در اینجا علت این است که ما میایم میگیم این مسلمانه، مؤمنه. آدم مسلمانه مقید وقتی میاد کاری رو انجام میده، درست انجام میده، اینو خب داشتیم دیگه، درست انجام میده. ولذا حمله بر صحت ما از این بابه، اشکال نداره، حمله بر صحت از این بابه. این چیزیه که بهش میگن غلبه، غلبه، غالب افراد کاری رو که انجام میدن درست انجام میدن. این غلبه موجب میشه که ما در اینجا حکم بکنیم که این واجب کفایی از عهده من ساقط شده، دیگه لازم نیست من مجدداً اقدام بکنم. اما این معنا هست، لکن این غلبه‌ای که ما میگیم، این غلبه فقط بین افراد مسلمین نیست، این غلبه بین غیر مسلمون ها هم هست. و غلبه، ولو غلبه یا اقتضاء طبیعت عمل، در روزهای قبل اینو عرض کردیم که سیر منشأش چیه، آیا غلبه که غالب افراد اینجور هستن که وقتی کاری رو میخوان انجام بدن و بعد انتظار ترتب اثر ازش دارن، کار رو صحیح انجام بدن، کار رو درست انجام بدن، این میشه غلبه. گاهی اقتضاء طبیعت عمل که بعضی ها آمدن گفتن، اونم همینه. اما همه اینها غلبه یا اقتضاء طبیعت عمل، این به سیره عقلائیه برمیگرده. ریشه سیره فقط غلبه نیست، ممکن است غلبه منشأش باشه، اما سیره عقلائیه شکل پیدا کردنش به این صورته که عقلا به ما هم عقلا، اگر تک زندگی میکنن او داستان جدایی است، اما اگر آمدن جمعی زندگی کردن از اون روز اول، روز اولی که البته ما معتقدیم از روز اولم آدم بوده و دین بوده و پیغمبر بوده. حالا اونایی که میگن نه تو صحرای آفریقا قبیله اولیه هیچی بلد نبودن، هیچی نبوده، همونا چهار نفر وقتی میخوان کنار هم زندگی کنند، این مجموعه و اجتماعشون نظام میشه، نظام میشه، این باید حفظ بشه. با هم دعوا نکنن، تو سر هم بزنن همدیگر رو بکشن، نه، تعاون با هم داشته باشن، اینو بهش میگیم نظام. اینجا برای اینکه این نظام حفظ بشه یه بنایی میگذارن، این بنای عقلا اینه، برای اینکه این نظام حفظ بشه. و بنایی که عقلا میگذارن، این تعبیر مرحوم شیخ عقل مستقل که میفرماین، اینجا اهمیتش اینه که عقلا در سیره خودشون بنایی که میگذارن، قراری که میگذارن، به حساب اون قوه عاقله‌ای هست که در وجودشون خداوند گذاشته. چون ما یک حجت ظاهره داریم که انبیا باشن، یک حجت باطنه داریم که عقل باشه. عقل عقلا به اینها میگه، ولذا با حیوان فرق میکنن. عقل عقلا حیوان هم در اجتماعاتشون رعایت دارن ها، منتها اون رعایت اونها از باب غریزه است نه از باب تعقل، تفاوتش اینه. حالا ما انسان ها کنار هم که جمع شدیم، یک نظامی میخواد که این جمعمون رو حفظ کنه. هر کسی کار خودش رو انجام بده، نسبت به همدیگه اعتماد داشته باشن، قناعت داشته باشن، خیلی چیزا هست. هر چقدر این نظام گسترده تر میشه، این نظامات افزون میشه. عقلای بنا میگذارن. شما در بین خودمون همین قوانین راهنمایی و رانندگی رو ببینید، خب این بنای عقلاییستی که، این صحبت شعر که نیست، بناه. حالا یه عده میخوان هر چی در دنیا هست از قرآن در بیارن، از شعر، نه اینجوری نیست، لازم نیست در بیاری. قرآن نیومده که به اصطلاح قانونها رو جعل بکنه، فقط قانونهای اجتماعی، نه، رانندگی. اینجا در دنیا هم اینا با هم فرق میکنه، یکی میگه از راست برید، یکی میگه از چپ برید. بنایی گذاشتن برای اینکه نظام زندگیشون حفظ بشه. عمده ریشه‌ای که سیر عقلایی دارند حفظ نظامه. این حفظ نظام از اهم موجباته. برای اینکه نظامشون حفظ بشه میان حمله بر صحت میکنن. اگر حمله بر صحت نکنن، در اسواق عقلایی، در بلاد عقلایی، معاملاتی که هر روز با هم درگیرن، نون میخره، از بقالی جنس میخره، خب در همه اینا شبهه کنیم، اون بقالی که جنس به من میده، او مسبوق به یه معامله است که این جنس رو خریده از کسی، اونی که به این فروخته، او هم یک معامله انجام داده. نمیان نسبت به تمام این معاملات انجام شده اصالت الفساد جاری بکنن، نه، از بقال این جنس رو میگیره میره، اصلا فکر این که از کجا آورده دیگه نداره. این اصالت و صحتیست که نه ما بین مسلمین، سیره مسلمین. شما اروپا هم برید، تو جاهایی برید که اصلا معتقد به دین هم نیستن، بازم همینه. این سیره اساسش حفظ نظامه. بله ممکنه غلبه هم باشه در اینجا، اما ریشه بنای عقلا حفظ نظامه. برای اینکه اگر این اصالت و صحه رو جاری نکنن در افعال یک دیگر، این مبتلا به حرج میشن. حرج در اختلال نظام، حرجی که موجب اختلال نظام میشه، نظام زندگیشون به هم میخوره. ما این نظام زندگی رو میگیم نظام معایش در بین عقلا. ولذا در اینجا عمده دلیلی که ما داریم، یعنی ما به جای بیان مرحوم شیخ که می‌فرمایند عقل مستقل، ما سیره عقلاییه میگیم، و اون عقل مستقل شیخ هم ارشادی به همین سیره داره، ولذا استناد به روایت میکنن لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون. امام این رو نسبت به مسلمین فرموده، اما غیر مسلمین چجور؟ اگر مسیحی بودن قام لهم سوقون، اونجا هم لم یقم در بین مسلمین سوقون. منتها این سیره عقلاییه با این ابتناع بر حفظ نظام، این عمده دلیل ما در اینجا میشه. بفرمایید شما. بله مسلم.
بله
بله بله باشه. بله اینجا عنایت فرمودید. ببینید عقل مستقلی که مرحوم شیخ میگه، خب ما همه شاگرد شیخیم، نونخور شیخیم، اما حق داریم فحصم بکنیم در کلمات. عقل مستقل وقتی شیخ میگه مرادش کدوم عقله؟ عقل نظری یا عقل عملی؟ عقل عملی. عقل عملی دو تا حکم ریشه‌ای و اصلی بیشتر نداره، حسن عدل و قبح ظلم. درست شد؟ اینجا نهایت چیزی که شما با عقل بتونید مستندش بکنید این است که در اینجا ما یترتب علی عدم اعمال اصالت و صحه چیه؟ ظلمون. این نهایت اینه دیگه، ظلمون. چرا ظلمون؟ چرا ظلمون؟ برای اینکه اختلال نظام، برای اینکه حرج. خود شیخ ذکر میکنه میفرماید ظلمون چون اختلال نظام لازم میاد. خب ما میریم سراغ اون ریشه. شیخ میاد یک مرتبه بعدترش رو داره میگه، ما میریم سراغ اون قبلش که اختلال نظام باشه. اون اختلال نظام اون خودش بنای عقلاست، عدم اختلال نظام. توجه فرمودید؟ بله، عقلا از عقلشون مایه میگیره. شما اگر بخواید فرمایش برهوم شیخ رو تثبیت کنید با حفظ مقامات شیخ، بیشتر از این در نمیارید که شیخ میخواد بفرماید بابا اگر اصالت و صحه رو جاری نکردید هازا ظلمون. بیشتر از اینه؟ اجازه فرمایید. اما خود شیخ توضیح میده چرا عقل مستقل میگه حفظ نظام رو اونجا مطرح میکنه. از روایت هم شاهد میاره که امام فرمود لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون. خب اینی که ما در اینجا حرفی که داریم اشکال نمی کنیم به شیخ، توضیح میدیم بیان شیخ رو، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه با این بیانشون که میفرماین عقل مستقل ما رو راهنمایی میکنن به ریشه مطلب. ریشه مطلب سیره است. اونی که میاد میگه حفظ نظام عقلایی باید بشه، حالا نظام شرعی شما بگید، اونی که میاد میگه حفظ نظام باید بشه نظام معایش، او بناء عقلاست. البته بناء عقلا ریشه از عقلشون میگیره، اونم واکاوی بکنیم اون عقل رو اگر بخوایم بررسی بکنیم باز به عقل عملی برمیگردی به این جهت. ولذا بیان شیخ با توضیحی که میدن ما رو به اینجا میرسانه که این معنا نه فقط این سیره رو بین مسلمین درست میکنه، سیره رو بین افراد انسان بشر درست میکنه، بهش میگیم سیره عقلاییه. این مهمترین دلیل ما در اصالت و صحه اینجاست، یعنی سیره مستمره. اولا این که هی میگیم مستمره یعنی مخصوص به زمانی دون زمانی نیست، همیشه اینجور بوده. و این قطعیه که میگیم از این بابه که ما خلافش رو در جایی نمیبینیم. قبلا در بحثی که میکردیم یکی از ادله‌ای که آقایون عنوان فرموده بودن استقراء بود دیگه. در استقراء یادتون هست مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای عازیاءالدین عراقی اشکال کردن که این استقراء تام نیست، در یه مواردی اینجور نیست. نه، اونجا ما یه توضیحی دادیم، گفتیم در اون مواردی که اینجور نیست مواردی است که در شرع دلیلی آمده قوی تر از این اصالت و صحه، مقدم شده به اصالت و صحه. اما استصحاب چون در معاملات اینا رو گفتیم دیگه، اینا بحث گذشته است، در معاملات اصل فساده، اصل فساده، این معامله صحیح یا فاسده اصل فساده. استصحاب عدمی داریم چون معامله نقل و انتقال میکنه، نقل و انتقال امر حادثه، مقتضای استصحاب عدم نقل و انتقاله. درست؟ اصالت و صحه حاکم است بر این استصحاب. حالا ما اصالت و صحه رو چون وجهش رو سیره عقلاییه میگیریم، اماره میدانیم، اماره است حاکم بر استصحابی که اصله. اما کسانی هستند که اماره نمیگیرن، اصل محرز میگیرن، اما در این حال اونایی هم که اصل محرز میگیرن بر استصحاب بازم مقدمش میدانن، بازم مقدم میدانن. ولذا این که میگیم قطعیه، ما مواردی که در مخالفت اینجا میبینیم جاییست که یک دلیل قوی تری قائم شده باشه، مثل همینجا که خودمون میگیم اگر ما میدانیم که این آقا مقیده، اصلا تعمد داره که کار باطل انجام بده، در مورد او اصالت و صحه جاری نمیشه. اصالت و صحه اند شکه، اند علم، چه علم اینور چه علم اونور، جاری نمیشه. اصالت و صحه وقتی است که شک داریم، این اساس سیره عقلایی است. حالا اگر این رو به اصطلاح لحاظ کردیم، توجه داشته باشیم اینجا این بناء عقلا عرضم به حضورتون که هست و رو در همه جهاتشون، در اسواقشون، اینم بعدن حالا میایم میگیم نکاتی است که بعضی آمدن گفتن این اصالت و صحه مختص به عقوده، در ایقاعات جاری نیست. نه، چه عقود باشه، چه ایقاعات، چه افعال دیگر، چه غیر اینها، ما خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یک معنایی که در اینجا می فرماین شما نگاه کنید، حتی در عبادات اصالت و صحه جاری میشه. در عبادات من یک آقایی رو اجیر کردم نماز بابا ما بخونه، درست؟ خب یه انسان دیگه، خوند یا نخوند؟ آیا دقیق میرم اونجا ضبط میگذارم، دوربین میگذارم تو خونش که این درست خوند یا نه، درست رکعت رکعت کنترلش میکنم، یا بنابر صحت میگذارم در اینجا؟ بنابر صحت میگذارم. و هاکذا در بسیاری از جهات عبادی که ما داریم، در روزش، در حجش، در امثال اینها، بنابر صحت، همون جور که بنابر صحت در فعل نفس داشتیم، اصالت و صحت فی فعل نفس که قاعده فراغ و تجاوز میشد دیگه، همونجا اینجا هم همین جور. حالا اگر ما این سیره رو، سیره عقلاییه، به درستی تصویر کردیم، یه بحثایی در اینجا پیدا شده که ما حالا خیلی مفصل اصالت و صحه رو اینجا نمیرسیم بحث کنیم، چون فروعی داره که فقه، این خودش ماها طول میکشه این فروع. نه، ما فقط خواستیم از باب اینکه مرحوم آقای آخوند در کفایه این چند قاعده رو ذکر کرده یه توضیحی دربارش بدیم، بعد از این هم سراغ قرائه میریم، اونم مختصر بحث بکنیم. اینجا چند تا مطلب هست. مطلب اولی که در اینجا وارد شده این است که آیا اصالت و صحه‌ای که ما در اینجا میگیم، حالا گذشتیم از این، وجه این اصالت و صحه سیره عقلایی است یا اجماع یا دلیل شرعی است، هر چی باشه، سوال، آیا مراد از این صحت، صحت واقعی است یا صحت اندل فاعل؟ کدام یکی از اینها؟ یعنی چه؟ این که صحت واقعی است یا صحت اندل فاعل، فاعلی که اون غیر، اون فاعلی که این کار رو انجام میده، این کار رو داره انجام میده، به نظر خودش کار صحیح داره انجام میده. مثل این که در همین عرضم به حضورتون که نیابت در عبادت، این نماز که میخونه مثلا از نظر خودش تسبیحات اربعه یک بار گفتنش هم کافیست، رکعت سوم و چهارم یه بار تسبیحات میگه میره به رکوع. اما من کافی نمیدانم، فرض بفرمایید من کافی نمیدانم، آیا اگر در این مواردی که اعتقاد به صحت نزد فاعل و نزد حامل، یعنی حمله بر صحت کننده، فرق میکنه، اینجا ما چه کنیم؟ کاری که او میکنه به اعتقاد خودش درسته، به اعتقاد من باطله، میتونم من حمله بر صحت بکنم؟ باز هم در معاملات بیشتر داریم این معانی رو. اینجا این معامله رو ربوی میدونه، اون آقا ربوی نمیدانه، خب اینجا حمله بر صحت چجور بکنیم؟ این در صورتی است که ما بیایم بگیم مراد از صحت، صحت نزد عامل و فاعل هست، اون کسی که داره عمل میکنه که عملش رو مقام حمله بر صحت کنیم. اما مشهور بین فقها که مرحوم شیخ هم اینو میفرمایند در همین بحثشون، مشهور بین فقها این است که صحتی که در اینجا ما میگیم مراد از صحت، صحت واقعی است، نه صحت اندل فاعل. مرادشون از صحت واقعی این است که ما اصلا در جایی که نمیدانیم اعتقاد این عامل چیه در این مسئله، نمیدانیم حالا اعتقادش یا اجتهادن یا تقلیدن، مجتهده نمیدونیم نظرش چیه، مقلده نمیدونیم مقلده کیه، این کاری رو انجام داده. اینجا مرحوم شیخ میفرماید مشهور بین ما این است که حتی در صورتی که ندانیم عقیده چیه، اعتقاد چیه، بازم عملش رو حمله بر صحت میکنیم. سوال دلیل میارن، میفرمایند در بین مسلمین در اینجور موارد معمول نبوده که سوال بکنن که تو که این کار رو داری انجام میدی مقلد کی هستی؟ فتوای خودت چی اگر مجتهدی؟ بررسی کنن بعدن حمله بر صحت کنن. این نیست. تو بازار معامله است، در معاملات هم اختلاف نظر خیلی زیاده، اختلاف فتوا هم زیاده. اینجا بدون اینکه فحص بکنن که این آقا عقیده چیه، چه اجتهادن چه تقلیدن، معاملش رو صحیح میدونن، جلدش رو میخرن. تو بین متشرعه اینجور بوده. خب اگر ما بیایم بگیم اینجا صحت اندل عامل معیار هست، اینجا در هر موردی که ما میخوایم حمله بر صحت بکنیم باید از اول شروع بکنیم که این آقا، حالا بعدم بحث داریم، خدا رحمت کنه مرحوم هاشم دوسین اصفهانی رو، اونجا حرفی دارن، اصلا بیایم بگیم انشا قصد انشا کرده یا نکرده این معامله. من میرم از این بقال جنس بخرم، این برنج که دیگه گرونه قابل خرید نیست، نخود رو بیا هرچی ارزم بزرگ میخوام برم ازش بخرم، این میخواد به من بفروشه، خب یه جایی خریده، من شبهه دارم این قصد انشاء کرده یا نکرده. قصد انشاء که کرده اون وقتی که معامله میکرده اون رو قصد جد داشته، بعد معامله عقد به عربی خونده، من عربی رو شرط میدونم، او عربی رو شرط میداد، اصلا سوال نمی کنیم، فکرم نمی کنیم، در سوق مسلمین اینجور بوده، بنابراین در بین افراد مسلمون فحص نمی کردن که بابا این عقیده چیه و این که عملی که انجام میده طبق نظر خودش اگر صحیحه ممکنه طبق نظر من همون عمل صحیح باطل باشه، اینو دنبال نمی کردن اصلا. تا این عمل رو می دیدن حمله بر صحت می کردن. و این در بازار و معامله این نمود اصلیشه، یعنی بیشتر نشون میده تا عبادات ما، در عبادات هم همینجوره، در معاملات چون این بازار مسلمانان نه بازار کفار، اینجور که اینا میان با هم معامله میکنن، هر روزی صدها خرید دارن از ده ها مغازه، تمام این خریدهایی که میکنن آیا به اون سابقه‌ای که این دستش افتاده، امروز حالا پولشویی میگن، معاملات نمیدونم چجوری میگن، اصلا فکر میکنه که این پول از کجا آورد که این جنسو خرید؟ نه، این جنسو داره تو مغازش گذاشته، من ور میدارم، اصلا باش حرف نمیزنم، جنسو ور میدارم میذارم تو سبد، اونجا میرم دم صندوق پولشو میدم، درست؟ معاطات دیگه. اینجا اصلا سوال من نه، این که سوال نمی کنم، مرحوم شیخ و دیگران و اعلام میفرماین این دلیل بر این است که مراد از صحت در اینجا صحت واقعی است، یعنی ما باید حمل کنیم بر صحت واقعی نه صحت اندل فاعل. بله نعم، یک جایی که من میدانم علم داشته باشم که این آقا طبق مبنا طبق فتوای خودش یا فتوای مقلدش داره عمل میکنه که این عمل از نظر من باطله، علم دارم، اونجا حرفی نیست، اونجا اصلا جای اصالت و صحه نیست، اونجا علم به بطلان من دارم، علم به بطلان دارم، اونجا رو بذاریم کنار. من یقین دارم این آقا با این فتوایی که داره، با این تقلیدی که از اون آقا میکنه، طبق نظر او عمل میکنه، این معاملهی که انجام میده ولو از نظر خودش صحیحه، از نظر من باطله. اگر علم دارم خانهی که این اینجوری خریده نمیتونم ازش بخرم، اما این صورت علم میشه، ما در علم بحث میکنیم. قاعده و اصالت و صحه انما یجری در کجا؟ در جایی که شک در صحت داشته باشیم. این علم موضوع رو عوض میکنه. بله نه زن فایده داره، زن نه مثل شکه، اونجا قبل بحث کردیم. ببینید ما زن که شما میفرمایید، قبلا هم اشکال کردن بعضی از آقایون، یه وقت زن معتبره، زن معتبر اونی که شعر آمده این زن رو اعتبار خاص براش قائل شده، مثل خبر واحد او مثل علم میمانه، زنی که شارع اعتبارش کرده باشه مثل علم میمانه برای ما، علمی است که شارع اون کمبودش رو جبران کرده، احتمال خطاش رو پوشونده. اگر زن مطلق، خب اند اکثر الاصولیین که اعتبار نداره، مگر شما انسدادی باشید، قائل به حجیت مطلق زن باشید، اون وقت اون زن رو ملحق به علمش میکنیم، زن مطلق رو. این مبانی فرق میکنه، اما این مبانی که ما داریم، ما که انسدادی نیستیم، زن مطلق رو حجت نمیدانیم. زن خاص در یک موردی قائم شد، او در وزان علم برای ما، اما اصالت و صحه جاییست که شک باشه، و این شکی که ما میگیم مثل مورد استصحاب شامل میشود حتی موارد زن به خلاف را یا زن به وفاق را، یعنی این زن حکم شک رو داره الا اینکه زن معتبر باشه. حالا این نکته که عرض کردیم، بله، نه نمیخوایم احراز، من اسم احراز آوردم، حمل. ببینید اینجا در ادله داریم حمل کنیم فعل غیر و بر صحت، یعنی اجازه بفرمایید مولای، یعنی حمل کنیم بر صحت واقعی، نگم این صحیحه پیش خودشه، اینو ما میفهمیم از سیره. توجه فرمودی؟ مرحوم شیخ اینو میخواد از سیره مسلمین در بیاره، مثلا سیره مسلمین، ما حرفمون اینه، نه این اختصاص مسلمی نداره، در غیر مسلمین هم همین جوره. یعنی من بیام، نه اینکه اون صحیحه حتما در واقع، نه، حمل بر صحت، این تعبده، تعبد اگر ما اصل شرعی بدانیم، اما اینجا عقلا تعبد ندارن، ما سیره که میگیم، بنای عقلا اینه که حمل کنیم بر صحیح واقعی که نظاممون حفظ بشه، نظام معایشمون حفظ بشه، حرجی نیاد که نظام رو مختل بکنه، این ریششه. ولذا آقایانی که آمدن حمله بر صحت گفتن، مرادشون از صحت، صحت واقعی است، نه صحت اندل فائل. این مطلب اول، تا فردا انشاءالله.